خوبم، سلام، عرض ادب و ارادت و احترام. اجازه بدین تو این ویزای کوتاه بهتون یاد بدم چجوری برای خودتون برای ویزای توریستی آلمان یا کشور دیگه اقدام کنید. یعنی شما یه دعوتنامه میخواییم بگیریم از دوستتون، فامیلتون، شرکتی، کنفرانسی و بعد یه ویزا بگیرید بیاید. اگه دقت کنید خیلی از آژانس‌ها برای دریافت یک ویزای توریستی به شما کمک میکنن و یه پول زیادی ازتون میگیرن که البته اونا دارن اینفورمیشنشون رو به شما میفروشن و هیچ کار بدی نیست. دقت بکنید، همونطور که شما میرید دکتر و یه پزشک بهتون کمک میکنه و پزشک چیکار میکنه؟ پزشک رفته یه درسی رو خونده، یه تجربه‌ای رو کسب کرده، به شما یاد میده که الان در مقابل با این بیماری برای که نمیرید چیکار کنید و چون بهتون میگه چیکار کنید پول میگیره و این کاملا طبیعیه. و تو زمینه ویزا هم آژانس‌های مسافرتی یا وکلا یا اشخاصی که تو این زمینه تجربه دارن به اسم مشاور مهاجرتی میتونن بهتون کمک کنن که شما تمرکز کنید روی اون نکاتی که افسر ویزا میتونه به خاطر اونا شما رو ریجکت کنه یا اگه اونا رو رعایت کنید بهتون ویزا بده. حالا من تو این ویدیو سعی میکنم مهمترین این نکات رو مجانی بهتون یاد بدم، چون خیلی از شماها میخواین ویزا بگیرید برید ولی نمیدونید چیکار کنید. ما هم اینجا نشستیم، حالا هوامون خیلی مثبته. من راستش اینجا یه مبل خیلی قشنگ بود زیر بارون نشسته بودم، این صدای آرامش بارون خیلی حس خوبی من میده، اصلا من مست میکنه. بعد اومدم یه ویدیو تو موفقیت ضبط کردم و حالا میخوام یه ویدیو در مورد ویزای توریستی با دعوتنامه ضبط کنم یا اصلا ویزاهای با دعوتنامه و شما رو در این مورد کمکتون کنم. وقتی که شما میخواین توی کشوری با دعوتنامه برای مدت کوتاهی بیاین، این ویزاها معمولا ویزاهای توریستی حساب میشه، یعنی ویزاهای دیداری. شما برای دیدار حالا یه فامیلی، آشنایی، کنفرانسی چیزی میاد. فایده اینه که اصلا ما چنین ویزایی رو داریم برای اینکه شما بتونید اجازه ورود به اون کشور رو بگیرید. خب پس چرا خیلی ها ریجکت میشن؟ دلیل ریجکت اینه که آفیسر فکر میکنه شما میایین و برنمیگردید. یعنی اگه شما ثابت کنید بعد از اینی که وارد شدید اون مدت اونجا بودید و برمیگردید، اگه اون مطمئن بشه 90% به بالا بهتون ویزا میده. دو سه تا چیز براش مهمه. یکی این که هزینه سفر از کجا داره میاد. اگه اون دوستتون تو دعوتنامه نوشته من حمایت مالی میکنم، آیا جای خواب، آدرس و پول تو حسابو گذاشته و برای شما فرستاده؟ ما تو اتریش و آلمان یه چیز داریم به اسم هفتونگ کلرونگ. هفتون کردن یعنی یه حالت انگار شما ضمانت میکنید که طرف رو حمایت میکنید، مثل همون اسپانسر کردنه. مثلا من میام میگم اگه پدر من بیاد اینجا خرج رو من میدم، اینجاست که پول تو حساب من رو نگاه میکنن و اگه من واقعا اون پول داشته باشم میتونم خانوادم رو دعوت کنم. حالا اگر کسی که داره شما رو دعوت میکنه اون پول تو حساب نداره یا به شما چنین مدارکی نداد، مثلا اگه یه کنفرانسی، سمیناری شما رو دعوت کردن و اونا نمیخوان هزینه های شما رو بدن، شما باید با مدارک مالی از جمله فیش حقوقی یا پول تو حساب نشون بدید که من مشکلی برای این مدت موندن ندارم. طبق تجربه من هر چقدر شما وضعیت مالیتون رو بهتر نشون بدید شانس ویزاتون بالاتر. چرا؟ همونطور که اول ویدیو براتون اشاره کردم، اصل و اساس این که ویزای توریستی ریجکت میشه اینه که افسر فکر میکنه شما میاین و بر نمیگردید. خب بیاین ما بهش نشون بدیم که شما بر میگردید. چجوری؟ با علقه، با اینکه نشون بدیم شما به کشورت وصلی. میگه یعنی چی؟ دو جور علقه داریم، علقه های مادی، علقه های معنوی. پس میخوایم در مورد تای یا علقه حرف بزنیم که دو جوره، علقه مادی، علقه معنوی. منظور از علقه مادی این که شنشون بدید وضع مالیت خوبه، الان پاشی بیای آلمان، اتریش، فرانسه، جایی پناهنده بشی، این به ضررت تموم میشه. بنابراین پیشنهاد ما اینه که شما هر چقدر میتونید اون واقعیت مالیتون رو نشون بدید که خوبه. مثلا نشون بدید کارمندین دارین، حقوق ثابت میگیرید و این مثلا برای شما خوبه، نشون بدین پول تو حساب دارین، نشون بدین زمین به نامتونه، خونه به نامتونه، مغازه دارین. اگه همه اینا رو دارید بازم باید نشون بدید که به ایران وابستگی‌های عاطفی دارید. مثلا اگه شما متأهل هستید و همسرتون الان قصد سفر نداره، قباله ازدواجتون رو ترجمه کنید و توی فرمتون نشون بدید که متأهل هستید. این میتونه به اون آفیسر کمک بکنه که بفهمه که بابا اگه این بیاد برمیگرده، چون زنش، بچه‌هاش یا شوهرش و بچه‌هاش تو کشور خودش منتظرشن. بچه‌ها متوجه شدین؟ پس ما دو جور علقه داریم، علقه‌های مادی و علقه‌های معنوی. وقتی شما میخواین ویزای توریستی درخواست کنین، سعی کنید هر دو علقه رو نشون بدید. سعی کنید نشون بدید که شما هر دوتاشو دارید و این میتونه کیس شما رو خیلی تقویت کنه. حالا سوال مهمتر اینه که آیا داشتن دعوتنامه واقعا اجباریه؟ یا یعنی مثلا فرض کن من میخوام یه ویزای توریستی حالا تو اروپا یا کانادا بگیرم، فرق نمیکنه، آیا داشتن دعوتنامه اجباریه؟ جواب من به شما اینه که داشتن دعوتنامه اجباری نیست، ولی میتونه به پرونده شما کمک کنه. خب ببینید، مثلا اگه من خواهرم توی کانادا یا توی آلمان منو دعوت میکنه و من اسپانسر میکنه، این آفیسر میگه دلیل واقعی و مهم داره برای رفتن. و خیلی زشته که مثلا به یه تبعه آلمان یا کانادا بگه تو نمیتونی برادرتو دعوت کنی. پس این شانس ویزای شما رو بالا میبره. البته بعضی اوقات این حتی میتونه ریسک شما رو بالا ببره. چرا؟ کسی که دعوتتون میکنه خودش پناهنده بوده. این میتونه به شما یاد بده پناهنده بشید. شما یه آدم مجردین، مثلا خواهرتون یا برادرتون داره شما رو دعوت میکنه، میگه آقا پاشو بیا. این میتونه حتی کیس شما رو ریسکی تر کنه. برای من مهم این دعوتنامه از طرف کیه و اگه اون خصوصیات لازم رو داشته باشه. حالا این خصوصیات لازم چیه؟ کیس با کیس فرق میکنه. نه اینکه من نخوام تو این ویدیو بهتون یاد بدم، واقعا اینجوریه که شما باید دید در واقع مهاجرتی داشته باشید، باید تجربه این کار رو داشته باشید. مثلا من یه موقع دعوتنامه کیس رو بر میدارم، میگم مثلا بگو دعوتنامه ندارم، میگه آخه این دعوتنامه مثلا برادرم، میگم این بیشتر کیس تو رو، چون برادر تو پناهنده بوده و این کیس تو رو به خطر میندازه. متوجه این بچه ها؟ من سعی میکنم اطلاعات رو بهتون مجانی بدم، به خاطر اینکه خیلیاتون شاید اون شرط مالی رو ندارید دیگران براتون اقدام کنن. برای این دقت کنید کی بهتون دعوتنامه میده. ببین من خیلی کیس داشتم که طرف دعوتنامه نداشت و ویزا شد.
من تو اینستاگرام باهاش مناکوشون شدم و تونستم مدت 6 ماه با نداشتن دعوتنامه و ویزای شنگن تونستم با زحمت های آقای ملک و همکارانش ویزای توریستی کانادا رو دریافت کنم.
من الان یک هفته هست که من خبر ویزا شدنم دریافت کردم، فوق‌العاده خوشحالم. من از طریق اینستاگرام با این مؤسسه آشنا شدم و یک بار سابقه ریجکتی داشتم. واقعا فکرشو نمی‌کردم که بتونم ویزا بشم، ولی وقتی با این مؤسسه اقدام کردم تونستم به هدفم برسم و واقعا خوشحالم. از آقای دکتر مالک تشکر می‌کنم.
حالا تو آخر ویدیو یه چیزی براتون توضیح بدم. دریافت ویزای توریستی کاملا میشه گفتش که در نهایت دست آفیسر، یعنی سابجکتیوه. سابجکتیو یعنی این که یه مدار شانسه، به خاطر اینکه اون آدم چه برداشتی راجع به تو میکنه. تو داری کیس تو میچینی، یه موقع است تو الغای مادی و معنوی رو رعایت نمیکنی، خود ریجکت میشی. یه موقع است تو الغای مادی و معنوی رو رعایت میکنی، همه چی هم داری، ولی بازم آفیسر مثلا به خاطر مسئله سیاسی امروز رهبران کشور تو یه حرفی میزنن که میتونه از نظر سیاسی تاثیرگذار باشه و دو تا کشور در حالت خصم و دشمنی هستن. در این آفیسر یه موقعی برای اینکه حال اونا رو بگیره شماها رو ریجکت میکنه. فکر نکن اگه ویزا ریجکت شد دنیا به آخر رسید. من کیسای زیادی داشتم که طرف ریجکتی داشت و بعد ویزا شد. و شما اگه بلد باشین چیکار، مثلا بعضی اوقات شما محل سفارت رو تغییر میدید یا یه مدت وای میسید و مدارکتون رو قوی میکنید، یا اصلا یه نوت از آفیسر میگیرید که آقا چرا من ریجکت کردی، و بعد سعی میکنید با نهایت احترام بدونی که حمله کنی، میگه آقا این ایراداتی که تو گفتی رفع شد تو پرونده. پس اگر یه وقت ویزاتون ریجکت میشه، فکر نکنید دنیا به آخر رسیده. اشخاص با تجربه ای هستن، فقط من نیستم، کسای دیگه هم هستن، 3-4 نفر غیر از من فکر میکنم هستن که اینا واقعا تو این زمینه کار کردن، سوادشو دارن و میتونن بهتون کمک کنن. پس اگه شما میخواین از ماها کمک بگیرید میتونید با یه سرچ ساده چند تا ویدیو از طرف ببینید. مهمه نگاه کنید ببین چند نفر رو ویزا کرد واقعا. یه دروازه حتما ویدیو موکلش ببینید، چون من دیدم بعضی مؤسسات جدید مثلا میان ویزاهایی که ما رو سایتمون گذاشتیم اونا رو برمی‌دارن، اسم و فامیل طرفو خط میکشه، میگه این ویزا رو من گرفتم. پس بهتره که شما ویدیوهای موکلشون رو ببینید، اگه راضی بودن نفر بعدی هم میتونید شما باشید. حالا اگه سوال دارین که چجوری ویزای توریستی بگیرم، نکته رو من نگفتم یا براتون مبهمه و یا اینه که ویزاتون ریجکت شده و نگران هستین، لطفاً با ما تماس بگیرین یا روی کانال تلگرام من بیاین برای من ویدیو بفرستین، من به صورت ویدیویی سوالاتتون رو جواب میدم. عاشق تک تکتونم، شاد باشید.